بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه کلام ما در این مقام این شد، روایاتی در مقام هست که آنها دلالت می کردند بر این که نهی است از بیع مکیل و موزون. کسی که مکیل و موزون را خریده است قبل القبض نهی است از این که بفروشد، و این روایات ناهیه علی طایفتین هستند. یک اسم در روایات ناهیه نهی شده است از کل متاعی که انسان او را می خرد، فیه کیل و وزن، فلا تبعه امتا را الا ان تقبضه. که صحیحه منصور دلالت می کرد به این معنا، اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه. یک اسم از روایات که طایفه ثانی است وارد در بیع تام است، سؤال شده است از طعامی که شخص خریده است. امام علیه السلام می فرماید فلا تبعه حتی تقبضه. طعام معنای ظاهریش گندم و جو هست. علی هذا الاساس به هر دو طایفه اخذ می کنیم، ما بینشون تنافی نیست، ملتزم می شویم بیع المکیل و الموزون و منه الطعام قبل قبضهی جایز نیست. و این را هم کرات و مرات عرض کردیم، شارع اگر نهی از معاملهی بکند، مادامی که قرینه معتبرهی نبوده باشد که این نهی تکلیفی است، مثل نهی از بی وقت الندا که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. می دانیم که ملاک نهی از بی و امر به ترک البیع تحفظ بر صلاة الجمعه است. این قرینه است که نهی از بیین در یوم الجمعه نهیش نهی تکلیفی است، یعنی به جهت تحفظ بر صلاة جمعه شارع امر کرده است بر ترک المعامله، و نهی فرموده است از معامله. این نهی از معامله، نهی در معامله مقتضی فساد نیست، الا ماه و المقرر فی بحث الاصول، که نهی در معاملات یعنی نهی تکلیفی لازم نگرفته از فساد المعامله را. و اما در ممکن است معامله هم نهی تکلیفی داشته باشد هم نهی وضعی داشته باشد، مثل قوله صلی الله علیه و آله لعن بایعها و مشتری ها، بیع الخمر حرام است تکلیفا، خود انشاء المعامله و وضعا هم فاسد است ثمن الخمر سهدون. ولیکن مجرد نهی تکلیفی از معامله ای دلالت بر فساد نمی کند. فساد احتیاج به دلیل باید داشته باشد. لا منافات شارع نهی کند از ایجاد معامله و اگر موجود شد امضا کند. نهی از ایجاد و با امضا بعد الوجود با هم دیگر تنافی ندارند. این نهی در معامله ولو نهی اگر تکلیفی باشد مقتضی فساد نیست، و نهی تکلیفی احتیاج به قرینه معتبره دارد، و الا ظهور اولی در نهی در معامله ارشاد به عدم الامضاست که شارع امضا نکرده است معامله را، نه النبی عن بیع الغرر، یعنی این را امضا نفرموده است، در رسال عملیه می نویسند لا یزوز هذا البیع یا هذه الاجاره یا هذه المعامله، ظاهرش لا یزوز یعنی محکوم به فساد است، امضا نشده است. ظهور عدم الجواز و نه و تحریم در معامله، ظهور اولیش ارشاد به فساد است. و من هنا ظهوری که در اخبار بود زشتریت متا انفیه کیل ناوز فلا تبهو، ظهورش ارشاد به فساد می شود، یعنی قبض شرط این بیسانی است. تا مادامی که به قبض نشده است معامله محکوم به فساد است. و من هنا این که می گوییم مکیل و مغزون، وقتی که شرا شد قبل از قبض نمی شود فروخت، این حکم حکم وضعی است، یعنی معامله ثانیه باطل است. احتمال این که این نهی در روایات نهی تکلیفی فقط بوده باشد، مثل نهی از بی وقت ندا، ولیکن معامله صحیح بوده باشد، این احتمال لا مجال له در مقام لما ذکرنا من ظهور نهی، کما این که نهی در عبادات هم همین زور است. اونجا هم عرض کرده ایم شار اگر نهی از عبادتی بکند به حایز بگوید در صلات ایام اقرائک، یا بفرماید لا تصم یوم العیدین عیدین، گفتیم ظهور اولیش عبارت از این است که این عمل مشروع نیست، یعنی مطلوبیت ندارد برای شارع. این عمل عبادتا مشروع نیست، نه اینکه ذات العمل حرمت تکلیفی دارد، به نحوی که کسی صوم را اتیان کرد یا صلات را اتیان کرد به دعای آخر، نه به جهت مطلوبیت شرعیه. زنیست میخواهد به دخترش نماز یاد بدهد در ایام حیزش، میگه دختر جانم نگاه کن من بخوانم این زوره میشود نماز، این عیبی ندارد، این صلات در صلات نهیش نهی وضعی است، یعنی مشروعیت ندارد، شارع امر به او ندارد استحبابا و وجوبا. بدون جهت کسی اسناد به شارع داد صلات را شارع از من حایز خوانده است خواسته است اتیان می کنم، صوم یومین را از شارع از من خواسته است ولو استحبابا اتیان می کنم، این تشریع کرده است و الا عمل حرمت ذاتی ندارد. این حاصل ما ذکرناست با یک قیودی که خب موکول به بحث اصول است. فتحصل اما ذکرنا نهی در این روایات نهی وضعی است، اخزم به ظهور روایات و ظهور هم حجت است و قرینه هم برخلاف این نیست. اون وقت بعد از اینکه حکم معلوم شد مختص به تام نیست، فی کل مکیل و موزون جاری است قبل القبض، و فرقی هم نمی کند مکیل و موزون عین خارجی باشد یا به نحو کلی فی المعین بوده باشد یا به نحو کلی فی الذمه بوده باشد. این مکیل و موزون را انسان بخواهد به غیر بایش بفروشد، به غیر بایه که مسئلت ناست، باید قبض کند از بایه تا به دیگری بفروشد. ثم کلام واقع می شود در این مسئله در جهاتی که از اونها به عنوان برای تنبیهات این مسئله ذکر می کنیم. امر اولی این است آیا این حکم مختص است به مبی یا در ناحیه سمن هم جاری است، یعنی مبی اگر مکیل و موزون شد انسان تا مادامی چون مبی را قبض نکرده است نمیتواند به شخص آخر بفروشد به غیر بالمرابحه. آیا حکم مختص به مبی است به حیثون که جر سمن در معامل مکیل و موزون شد، هم از این که مبی مکیل و موزون بشود یا نشود، فرض بفرمایید فرشی را خرید با یه فرش فروش، فرش را در مقابل 100 کیلو فرض کنید گندم فروخت به این شخص که این 100 کیلو است، اونم خرید، مشتری هنوز قبض نکرده متاع، بله قبض کرده است فرض کنید مشتری مبی را، ولیکن با یه سمن را هنوز قبض نکرده است، در ما نهنفی که پایه سمن گندم است در ویزای فرش، این گندم را قبل القبض می تواند به دیگری بفروشد یا نه؟ ذکرنا در اول البیع در زاهایی که مبی و سمن هر دو عروض هستند، یعنی از غیر نقود هست سمن مثل المبی متاع است، در این موارد امتیاز بیع فعل البایع است از شراک فعل المشتری است، صیغه عقد است، هر کس که ابتدا انشا کرد تملیک را، تملیک این را بیوز و اون دیگری تملک را انشا کرد، بعت حاضر مثلا حاضر زیلو، بله با اون گندم خارجی که فلان مقدار است، مشتری هم گفت اشتری تو، اون کسی که گندم میدهد مشتری است و اون کسی که فرش را فروخته بایست، این نانز تفصیلش را گفتی. علا حاضر اساس بایه این سمن را نگرفته است که مکیل است، میتواند بفروشد یا نه؟ ظاهر که از کلمات این است که این حکم در مبی وارد است، و اما سمن علل قاعده است، بایه گندم را مالک شده است بایه فرش، ملکشه، الناس مسلطون علی اموالهم، مالک ولایت دارد بر این که مالش را بفروشد، احل الله البیع میگوید بیعت نافذ است. و من هنا شیخ الطایفه فرموده است اگر سمن قبض نشود در معامله، می شود او را بله فرض بفرمایید بفروشد انسان قبل القبض، سمن را بفروشد قبل القبض، ولیکن بیع صرف را استثناء فرموده است شیخ الطایفه، انظور که شیخ در مکاسب نقل می کند، فرموده است الا فی بیع صرف، که در بیع صرف باید سمن را قبض کند، بیع صرف سمن و مسمن درهم و دینار است، درهم و دینار هم زمان قدیم موزون بود دیگر، طلا و نقره بود و وزن می کردند، چون که اندازه معینی نداشت با اون آلاتی که با اون اسبابی که سابقا درست می شد، اختلاف در وزن پیدا می کردند، بدون جهت می کشیدند درهم و دینار را. علا حاضر اساس اگر فرض بفرمایید مشتری یعنی بایه فرش را فروخت به 100 دینار، 100 دیناری که فرض بفرمایید وزنش باید 100 مثقال طلا بوده باشد، هنوز اون 100 دینار را قبض نکرده است، می تواند اون 100 دینار را مبادله کند با فرض کنید 1000 درهم که بیع صرف است، دینار را با درهم مبادله کند، فرموده است نمی شود. چرا نمی شود؟ چون که معامله معامله صرفی است و تقابض در مجلس معتبر است، بدون جهت سمن را قبل القبض نمی تواند در بیع صرف معامله کند. این حرفی است که شیخ الطایفه فرموده است. می دانی که این حرف شیخ الطایفه درست نیست، اشتراط تقابض در بیع صرف در مجلس العقد این مسلم است، جای خدشه نیست، مورد روایات است، بخلاف اشتراط قبض در بیع سلم که باید سمن در مجلس اخذ بشود، او محل اشکال است ما بین فقها، بعض فقها اشکال کردند، او از مسلمات نیست، ولیکن اعتبار تقابض در بی و صرف از مسلمات است، مورد نصوص است و نصوص دلالت می کنند. ما در کبرا اشکالی نداریم، ولیکن تقابض باید در مجلس عقد بشود نه قبل العقد، او چه اشتراطی ندارد. الا هازا بایف هر شرا فروخت فرض بفرمایید، در فروخت به 100 دینار که وزنش این مقدار است، افرزانم کلیست در ذمه است، بعد فرض بفرمایید مشتر این بایه فرش به شخص آخری میگوید توجه کردید در آن مجلس این 100 دینار را میخری به 1000 درهم یا نمیخری به 1000 درهم؟ گفت چرا میخرم به 1000 درهمی که وزنش فلان مقدار است، درهم فلان محل باشد. اونم گفت خریدم، این گفت به تو، اونم گفت اشتری تو. خب دراهم را داد، اون شخصی که فرش را خریده بود اونم در آورد، آدمش را فرستاد، هنوز مجلس متفرق نشده یا مجلس متفرق شده است ولیکن با هم دارن سه نفری می روند، توجه کردی تفرق حاصل نشده است و این نزای تنزو، اینم با او می روید که بله افتراق حاصل نشود. اون بله از اون آدمش بله دینار را آورد در همون مجلس یا قبل الافتراق تحویل داد، بیع صرف تمام شده است. این زور نیست که بیع صرف تقابض در او شرط شد، باید قبض ثمنی که مبی قرار می دهد او را در بیع صرف باید قبض فی المجلس شده باشد. این زور نیست، یعنی قبل العقد باید در مجلس ولی قبض شده باشد، این شرط نیست. بعضی ها استدلال کردند بر این که حکم المبی در ثمن جاری نمی شود ولو ثمن مکیل و موزون بوده باشد، استدلال کردند به این صحیحه مبارکه که این صحیحه مبارکه در جلد 13 صفحه 71 بله باب 11 من ابواب السلف است. محمد ابن علی ابن الحسین بی اسناده ان ابان ان یعقوب ابن شیب، ظاهر ابان ابان ابن عثمان است و سند صدوق علیه الرحمه و ابان ابن عثمان سند صحیحی است. ابان ابن عثمان هم از یعقوب ابن شیب نقل می کند، ولی یعقوب بن شیب از اجلاس روایت من حیث سند صحیح است. مشیخه در مشیخه سندش را شیخ الصدوق به این ابان ابن عثمان و یه ابان دیگر، دو تا ابان متعدد است، دو تا ابان است که صدوق سند دارد به اونها، یکی ابان ابن عثمان است سندش هم صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل با اطعام به دراهم، مردی فروخت گندم و جو را به دراهمی، معلوم می شود که دراهم نسیه است. فلما بلغ الاجل تقاضاهو، وقتی که اجل اون به سر آمد اجل ثمن، تقاضای درهم را کرد. فقال لیس عندی دراهم، از خبر از این جواب معلوم است، از فرض معلوم است، یعنی از فرض جواب این شخص بله مشتری، لیس عندی دراهم، که بی نسیه بود. مشتری گفت درهم ندارم، خذ منی طعاما، عوض این دراهمی که هست از من طعام بخر. قال لا بأس، امام علیه السلام فرمود ای بنه دارد از اون عوض اون دراهم طعام را بخرد، انما له دراهمه، این است جز از نیست برای بایه دراهم است، یعنی دراهم ملکشه، یأخذ بها ماشا، هر چی دلش خواست تام باشد غیر تام باشد به اون دراهم میخرد. گفتیم بله، گفتیم بر این که توجه کردید این بی نسیه است نه کلی فی سلم است، در سلم گفتیم یا مبی کلی باشد، اونجا گفتیم اگر یادتون باشد، اونجا گفتیم که بله نمی شود الا بله فرض بفرمایید که همون مبی را دوباره به همون ثمن به مقدار همون ثمن بخرد. در ما نحن فی، بله طعامی را خریده از ثمن فرض کنید نسیه بود، زمان تمام شده دراهم را می خواهد. امام علیه السلام می فرماید چه؟ خب دراهمش با او هرچی می خواهد بخرد، عوض دراهم متاع دیگر یا طعام می خرد. خب این دراهم گفتیم موزون است و مفروض این است این دراهم در ذمه مشتری طعام است و مفروض این است قبض نشده است. امام علیه السلام می فرماید قبل قبض این دراهم می تواند با او معامله بکند، با او هرچه دلش خاص می تواند بخرد. پس این دلیل بر این است که حکم عدم الجواز الا بعد القبض مختص به مبیع است، در ناحیه سمن جاری نمی شود. شیخ قدس الله نفسه الشریف دو تا اشکال می فرماید بین استدلال. اشکال اولیش این است که مورد روایت خارج از فرض است. گفتیم مسئلتنا در جایی است که مکیل یا موزون منتقل بشود به انسان به واسطه شراء، او را بخواهد بر شخص آخر بفروشد، بر شخص ثالث بفروشد، ننج بر خود انبایش بفروشد، او محل کلام نیست. در ما نحن فیه این دراهم از مشتری منتقل به بایع شده بود، به بایع الطعام. این دوباره بایع همین دراهم را نقل به همون مشتری می کند که مالک اولیشه. این مورد خلاف نیست. این در بایعش هم گفتیم عیب ندارد، انسان از بایع متاعی را بخرد بعد دوباره متاع را به بایع بفروشد. من تا گفتیم باید در صورتی که به بایع میفروشد به رأس المال بوده باشد، زاید از رأس المالش فرض بفرمایید نگیرد. در ما نحرفی هم همین زور است. در زایی که بله جنس به جنس سمن بفروشد ها، چه قیدش را کردیم به جنس آخر ای بندار، در صورتی که انسان مالی از شخصی که مکیل و موزون است منتقل شده، محل کلام این است که این را قبل القبض به شخص آخر میتواند بفروشد یا نه، اما به خود اون شخص بخواهد بفروشد این گفتیم جایز است، منتها با یک قیودی که زدیم دیگر در ناحیه مبی. این یه اشکال. اشکال دومی این است که این خروج از فرض است، به کس دیگر هم بفروش، به کس دیگر هم این دراهم را نقل کند، این خارج از فرض است. چرا؟ کلام ما این است چیزی که به انسان منتقل شده است به شراء، او را به دیگری بفروشد، اما او را در معامله ثانعی مبی قرار نمی دهد. اونی که مکیل و موزون است توجه کردی، او را قبض نکرده، در معامله ثانی او را مبی قرار نمی دهد، او را نمی فروشد، فلا طبیعه نفروش او را، او را ثمن قرار می دهد. این دراهم در این روایت که موزون است و قبض نشده، در روایت اول در بی اول ثمن بود، سمن طعام بود، در بیع ثانی هم امام میفرماید لا بأس ان یشتری بها، مالش دراهم هرسی میخواهد بخرد، یعنی دوباره سمن قرار بدهد. فرض این است که انسان در بیع اول سمن مکیل و موزونی که فرض بفرمایید مکیل و موزون است، او را قبل القبض میخواهد بفروشد، مبی قرار بدهد. این چه جوره است؟ این روایت میگوید که میتواند سمن قرار بدهد، عیب ندارد، این منافات ندارد که او جایز نباشد این جایز باشد. این جواب ثانی که شیخ قدس الله نفسه شریف میفرماید این جواب درست نیست. چرا؟ چون که ولو روایت این است که دراهم را در بیع ثانی هم با سمن قرار میدهد، ولی که ما اگر از سمن تعدی کردیم گفتیم حکم مبی در ناحیه سمن همزاری می شود، دیگر فرقی نمی کند. این مکیل موزون که در بی اولی سمن است، در بی ثانی هم سمن بشود یا مبی بشود، فرقی نمی کند، قبل القبض نمی تواند. بدون جهت ما احتیاج به این روایت نداریم. اصل این که حکم در ناحیه مبی است، این مورد روایات است. اگر بخواهیم این حکم را در ناحیه سمن جاری کنیم، یا باید یه اطلاقی داشته باشیم که سمن را هم بگیرد، یه اطلاقی داشته باشیم، عمومی داشته باشیم، یا اطمینان داشته باشیم که همان ملاکی که در مبی است در ناحیه سمن هم از فرقی نمی کند. عموم اطلاق که نداریم، اما اطمینان بر ملاک ما این را نمی توانیم. چرا؟ چون این حکم تعبدی است، شبیه به حکم تعبدی محض است. ما اگر بودیم توجه کردید علل قاعده می گفتیم عیب ندارد، قبض شرط نیست. قبض در ناحیه فرض بفرمایید، قبض در ناحیه مبیعی که مکیل و موزون است، بایه و مبیع باید در بیع ثانی که بایه است او را قبض کند از بایه اولیش. اگر سمن شد نه اعتباری ندارد. خب ما احتمال میدیم حکم همین زور بوده باشد، چمانچه شیخ و دیگران فتوا دادن، شیخ و طایفه و دیگران. بدون جد ما به روایت احتیاج نداریم که به جواز استدلال کنیم. اهل الله لبی مقتضی جواز است. تقیید اطلاق و رفعیت از عموم و اوفو بلگود اهل الله لبی احتیاج به دلیل دارند. تمسک به اونها احتیاج به دلیل ندارند. افرز این روایت هم دلیل نباشد، عمومات تمام است. و چون که حکم تعبدی است و احتمال می دهیم، خصوصا در مثل دراهم و دنانی که سمن مثل درهم و دینار باشد، احتمال می دیم نه شارع تسهیلا للهم، چون که همیشه غالبا سمن درهم و دینار است، اونجا نه قبض را که این درهم و دینار که در بیع ثانی سمن واقع می شود یا مبی واقع می شود، قبض را اعتبار نکرده باشد. در جایی که سمن درهم و دینار است بلکه مطلق مکیل و الموزون است، تعدی مشکل است و ظاهر تمسک مورد تا مورد تمسک به اطلاقات است. بله، کسانی که گفتند، تعلیل آوردند، گفتند که مبیعی که مکیل و موزون است این را نمی شود قبل القبض فروخت. چرا؟ به جهت اینکه ملک البایه قبل القبض ضعیف است. ملک بایه در بیع ثانی ها، یعنی ملک بایه در بیع ثانی، بایه در بیع ثانی که مشتری از بایه اول می شود، ملک مشتری ضعیف است. چرا؟ چون که قبض نشده، مال ممکن است تلف بشود و معامله منحل بشود. توجه کردی؟ کسانی که این وقتی را گفتند، خوب این در سمن هم زاریست، این وقتی استحسانی، ولیکن این وقت دلیل نمی شود. چرا؟ چون که عرض کردیم ملک ضعیف نمی شود به این هلال البی. بدون زد گفتیم قبلت تلف اگر معامله ای بکند اون معاملات صحیح است. اینجور گفتیم دیگر، این مال مکیل و موزون است و الا مکیل و موزون نشد قبل القبض فروخت. بعد که تلف شد باز منحل می شود. اگر بنا بشود که این وجه عدم جواز باشد، در غیر مکیل و موزون هم باید بیع جایز نباشد. در مکیل و موزون بیع تولیه هم باید جایز نباشد. چرا؟ چون که در بیع تولیه هم اگر مبی تلف شد در ید بای اول، اون بیع اول منحل می شود دیگر. سابقا گفتیم دیگر. پس این وجه استحسانی درست نیست. این امر اولیست که عرض کردیم، یه تتمه هم دارد که در امر قضیه حواله را مفصل بحث خواهیم کرد. بله، عیب ندارد، چون که مکیل است نمیتواند قبل البیع بفروخت. عرض میکنم برای این که طعام چون که مکیل است و الا قبل القبض توجه کردید نمیشود فروخت، یعنی طعامی که در بیع اول مبیع است، این چون که مکیل است نمیشود فروخت. در بیع اول اگر مبیعی باشد که یکال نباشد او را میشود فروخت، مثل بزی که عبارت از صوب بود، همون روایت بود، روایت فارسه بود. اون معناش این است که مبی چون که مکیل است نمیشود فروخت مبی را، و اما اگر شیاخری مکیل بوده باشد، این روایت در مقام بیان اون نیست، در مقام بیان فرق است ما بین مبیعی که طعام است و مبیعی که پارسه است. در پارسه فرموده ای بندارد قبل القبض بفروش، ولیکن در طعام نفروش. چه فرق است ما بین اینها؟ فرقش این است که او مکیل نیست، طعام مکیل است. این فرق را فرمود امام علیه السلام. اما اگر مکیل مبی نشد در بی اول سمن شد، یا اصلا بی اول نشد به ایرس رسید، تام به انسان هنوز قبض نکرده، ایرس رسید هنوز قبض نکرده، میخواد بفروشد، این روایت ناظر به اونها نیست. امر ثانی که در مقام بحث میکنیم، درست توجه کنید، اینها بحثاییست که بله مسئله را تکمیل میکنند. خب اگر ما گفتیم ملتزم شدیم که بیع المکیل و الموزون قبل قبضی جایز نیست، این مختص به بیع است یا در سایر المعاوضات هم جاری می شود؟ انسان فرض بفرمایید مکیل و موزون را به مصالحه به دست آورده، یا اجرت در اجاره است، به اجرت گیر آورده است، تملک ایدا کرده است مکیل و موزون را به معامله اخرایی، بلکه معامله هم نبوده باشد، ایرس رسیده است، توجه کردید، مکیل و موزون ولیکن قبض نکرده است، آیا مکیل و موزونی که به انسان منتقل شده است به غیر البیع، توجه کردید، انسان بله فرض بفرمایید این مکیل موزون را که هست قبل البیع میتواند بفروشد یا نمیتواند بفروشد؟ این یک دیج بله نتیجه کلام بله نتیجه این بحث این است که این حکم مختص به بیع است یا در سایر استبدالات هم جاری میشود؟ اگر بله مبادله دیگری شد که متعلق به مکیل و موزون است، انسان و مکیل و موزون را نگرفت، قبل القبض نمیتواند او را بفروشد، قبل القبض معامله دیگر هم نمیتواند بکند. دیگر اگر در زمین استبدالات جاری شد، مکیل و موزون را که به معاوضه‌ای به دست آورده است به معاوضه اخرا هم نمیتواند قبل القبض معاوضه اخرا را جاری کند. آیا این حکم مختص به بیع است یا در تمام معاوضات جاری است؟ این حکم خود بیع نیست. قبل القبض چه نمیشود فروخت؟ قبل القبض نمیشه مثلا صلح به او کرد، قبل القبض نمیشود او را فرض بفرمایید اجرت قرار داد در اجاره، فرقی ندارد، بیع خصوصیتی ندارد. تصرفات تملیکیه باید اینها بعد القبض واقع بشه. خوب این را شما می دانید که ما به سمن تعدی نکردیم، چه زور می توانیم ما به سایر معاوضات تعدی بکنیم؟ ما به سایر معاوضات نمی توانیم تعدی بکنیم. کسی بگوید که نظر شارع از نهی از بیع، بیع را در این روایات من باب مثال فرموده است، فلا تبعهو، مالی را اگر فرض بفرمایید انسان خرید بله که مکیل و موزون است، فلا تبعهو، یعنی صلح هم نمیشود بو کرد، معاوضه تملیکی نمیشه بو کرد، او را نمیشود قبل القبض به معاوضه تملیکی تملیک به شخصی کرد. منتها بیع از هر الافراد تملیک و معاوضه است، تملیک به عوض است، بدون جهز چه فرموده. خب این احتیاج به دلیل دارد. ما اگر یه مطلقی داشتیم که ازش تریت ما کانم مکیل نو موزونن فلا تعاوز هو بشه این حتی تک بزهو فلا تعامل علیه الا ان تک بزهو تمسکی به اطلاق می کردیم می گفتیم در این روایات فلا تبعهو متعرض به فرد غالب است و اما در جایی که ما مطلقاتی نداریم اطلاق همین زوری نداریم نهی از بی است احتمالا میدیم حکم تعبدی است کما ذکرنا بی خصوصیتی داشته باشد شارع نهی از بی کرده و الا انسان مکیلی را خریده او را میخواهد قبل القبض توجه کردید مصالحه کند و او عیبی نداشته باشد چون که احتمالش را میدیم تمسک میکنیم از صلح جایز بین المسلمین المؤمنون اوفو بالعقود و امثال ذالک میگیم صلحش صحیح است صلح را نمیشود قیاس کرد به بی که مکیل را قبل القبض بفروشد او مورد نص است بی ملتزم شدیم و الا در سایر جاها ملتزم نمیشویم مقتضای قاعده هم ظاهرم همین است این نمل کلام یک کلمه ای شیخ اینجا فرموده است شیخ فرموده است بله اگر مکیل و موزون را بخرد اگر درست توجه کنید چجور معنا می کنم اگر مکیل و موزون را بخرد بعد وارث این را بفروشد قبل از اینکه مکیل و موزون را قبض کرده باشد مشتری مرد خب گهدن و مکیل و موزون به ارث می رسد به وارث دیگر این نهی در باره وارث هم است وارث هم نمی تواند این را بفروشد ما دامی که قبض نکرده وارث نمیتواند بفروشد یا فرض بفرمایید یه مکیل و موزونی را خریده بود یه 20 مثقال فرض کنید طلا خریده بود هنوز از زرجر نگرفت اون طلا را فرض کنید اون طلا را قبض نکرده است اون طلا را مهر زن قرار داد آمد شبیه زنی گرفت عقد که میخواندن اون طلا که خریده بود او را مهر قرار داد خب زن مهر طلاقش بله عقد که واقع شد مهر را مالش میشود زن بخواهد اون طلا را بفروشد نمیتواند زن اگر بخواهد اون طلا را قبل القبض بفروشد نمیتواند در جایی که درست توجه کنید این مال به پیرا منتقل شده است به انسان منتها بایع دومی غیر از اون کسی است که بله مکیل و موزون را خریده است مشتری غیر از بایع در بیع دومی است پدر خریده بود توجه کردید شب مرد ورثه ها صبح میخواهم بفروشن مکیل و موزون را قبل القبض مرد خریده بود زن میخواهد اون طلا را قبل القبض بفروشد شیخ میفرماید این نمیشود درست توجه کردید دیگر معامله اولی بی است معامله دیگر نیست بی است شراست ولیکن قبل القبض اون مال از اون شخص مشتری منتقل به شخص دیگر شده است شخص دیگر میخواهد او را بفروشد به غیر بی منتقل شده ناقل دیگر چون که بیش زایز نیست به خلعی به طلاقی بله به خلعی یا به مهری یا فرض کنید امثال زالج منتقل به او شده است میخواد بفروشد نمیتواند قبل القبض بفروشد این فتواییست که ظاهر کلام شیخ است در مکاسب میفرماید این دلیلش سیست ظاهرا از این صحیحه معاویه ابن وهب شیخ این را استفاده فرموده است درست توجه کنید ببینید می شود استفاده کرد یا نه در این روایت این زور دارد که جلد 12 است صفحه 389 است روایت 11 همیز که سابقا خواندیم دیگر و انهو یعنی شیخ الطائفه از کتاب حسین ابن سعید احوازی نقل می کند ان علی ابن نعمان ان معاویه ابن وهب قال سبعت سألت ابا عبدالله علیه السلام روایت 11 همی ان الرجل یبیع البی قبل ان یقبضه ان الرجل یبی البی یعنی مبی را می فروشد دیگر، مردی مبی را می فروشد قبل از اینکه اون مبی را قبض کند. ایشان فرمود که مالم یکون کیلا او بزنه، مادامی که کیلا وزن نشده است فلا تبهو، یعنی مادامی که قبض نشده است نمی توانی بفروشی. این زور است دیگر. خب این صدق می کند با اون زنی که در چونکه رجل که مدخلیت ندارد، زنم همین زور است، این زنی که یا این مردی که مال منتقل شده است به او به ارث، صدق می کند که یبی البی مبی را می فروشد، چونکه پدرشون دیروز خرید قبض نکرده است، مبی همان مبی را می فروشد قبل ان یقبضه، قبل از اینکه مبی را قبض بکند، چون که این وارث هنوز مبی را قبض نکرده است، زن هنوز مبی را قبض نکرده است. اینا امام علیه السلام هم می‌فرماید که مالم یکون کیلا و وزنه فلا تبهو، مادامی که کیلا وزن نشده است او را نفروش. توجه کردید عن الرجل، این روایت روایات دیگری این بود که ازشتره تشیعا فلا تبهو، اونها دیگر این فروز را نمیگیرند. اونها خطاب به درست توجه کنید چه عرض میکنم، روایات دیگر خطاب به مشتری است، ایزا اشتری تشیم فلا تبعو حتی تقبضه، ایزا اشتری تشیم فیه چیل و نووز فلا تبعو حتی تزنه او تکیله او تقبضه. اونجا خطاب به مشتری بود، اینجا خطابی به مشتری نیست. عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه، قبل از اینکه مبی را قبض بکند. این صدق می کند با اون کسی که اون بایع اسانی مبی به او منتقل شده است. توجه کردید بعد البی به واسطه ارث یا به واسطه مهر قرار دادن یا عوض خلق قرار دادن و امثال ذلک به این مرد و زن صدق می کند قبل ان یقبضه، قبل از اینکه قبض بکند. امام علیه السلام میفرماید که این نمی شود. اگر شما توانستید بفرمایید که این منصرف است به اونجایی که مبی مال مبی خود مرد است، و الا اگر این زور بوده باشد، توجه کردید این زور بوده باشد، نوع اشیایی که منتقل به انسان می شود، این قبلا کسی این را خرید و فروش کرده است دیگر. ملتزم بشویم اگر خرید منشأ تملک انسان ولو غیر البیع است، سایر معاملات است، صلح است. فرض کنید کسی فرض بفرمایید مکیلی را خریده بود ولیکن اون مکیل را هنوز قبض نکرده بود، به او مصالحه کرد با من گفتیم مصالحه ای به ندارد دیگر، حکم مختص به بیع است. خب من الان که قبض نکردم، توجه کردید قبض نکردم، من میفروشم. ان الرجل یبیع البی مبی را میفروشم ولم یقبضه، قبضم نکردم. اگر گفتیم بر این که این معنا صدق میکند در موارد ارث و در موارد طلاق خل عوض خل یا صداق قرار دادن، در این مورد هم باید صدق بکند دیگر، چون فرقی ندارد. و حال اون شیخ این موارد را نمیکند، شیخ این موارد را که به صلح منتقل شده است به انسان قبل القبض و امثال ذلک را نمیگوید. بدون زد تفصیل نمیشود داد. اگر کسی گفت این منصرف است با مردی که مبی خودشه یعنی خودش اون مبی را خریده، خوب گهرن نه در این سمزاری نمیشود، در عوض طلاق خلی هم زاری نمی شود، در صداق هم زاری نمی شود. اگر این انصراف را نگفتید باید حکم عام بگویید، منحصر به ارث و اصداق نکنید، بگویید در تمام مواردی که مبی قبض نشده است، ثم به معاملت اخرایی که غیر البیع است یا به یه موجب قهری کل ارث او منتقل شد به یه شخص